وقتش گذشته.
تو دولت میدونه چند نفر تصمیم میگیرن که یه وزیر انتخاب کنن، معرفی کنن؟
چند نفر؟
حالا دیگه خود شما بهتر میدونید. رئیس دولت ها باید دفترش بگه یا او معاون اول چه کار هست، رئیس دفتر چه کار هست.
من اجازه بدید نظر جناب دکتر بغوسیان رو هم جویا بشم. آقای دکتر شما نظر چیه؟
یه تو بخش تولید اشاره شد، تولید کننده ما به صرفه بودن تولید رو در کنار در واقع هرچه کاهش اون ریسک های مترتب نسبت به نرخ ارز رو خواهانه. درست. تو قسمت ارز من معتقدم تا زمانی که بانک مرکزی رژیم ارزی خودش رو که به درستی تیم آقای دکتر همتی اشاره کردن در ابتدای دورشون که با نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده رو داریم پیاده میکنیم، ولی من برعکس دیدم، مثل این که مدیریت شناور شده، یعنی ما میخوایم دست خودمون بدیم به دست بازار، اصلا بازاری در کار نیست. بانک مرکزی هم اونطوری که اشاره کرده من میتوانم نرخ رو نگه دارم و کاهش بدم، بعد کاهش بده.
خب بچه نمیدن،
از خودشون باید بپرسیم.
من شنیدم آخرین صحبتی که کردم مثلا گفتن تا یکی دو روز دیگه تکلیف روشن میکنیم، ولی خبری نشد.
بله باست. اون داستان حالا متاسفانه کلمش چیزی میگن چوپان دروغگو، اونقدر این گفته میشه که اگه یک بارم بخوایم واقعا عمل کنیم جواب نمیده. بحث گشایش اقتصادی من خودم منتظر بودم ببینم چه خبره، ولی چنان در قاطی شد با دو سه تا از اتفاقایی مثل بحث ارز سهام عدالت، کاهش اون بخش سهامداری صندوق ها، اینها همه چی به هم خورد. این واقعا در حد یک بنگاه کوچیک، در حد یک سوپرمارکت شاید بگه میتونه قابل قبول باشه.
یعنی دکتر میفرمایید که قصد همون حرف زدن بوده دربارش، یعنی عملی از ابتدا تو کار نبوده؟
مسلماً بوده، یعنی نمیشه گفت که کار کارشناسی، حالا با این کلمه هم باز شده یک بار ضد ارزشی، یعنی فرار میکنیم از این قضیه که کار کارشناسی حتما شده، ولی چطور من و یا افراد خیلی ساده در حد حالا بعضی موقع میگن بحثای راننده تاکسی، یعنی تا این حد بعضی موقع حس میشه که راه حل چیست.
درسته.
ولی چطور مشاورین به این نتیجه نمیرسند و یک طرحی که میتونسته خیلی خوب باشه همون موقع تخریب بشه؟
با همین باعث میشه که گفته بشه مردم کف خیابون همیشه چند قدم جلوتر هستن تو این مسائل و شناخت این مسائل، شاید خیلی هاشون هم بتونن راهکارهای خوبی هم ارائه بدن.
من این رو تکمیل کنم، تو بحث تولید، تولید کننده ما یکی نیاز به ثبات داره، هم به طور بحث نرخ ارز هم در خصوص قیمت مواد اولیه.
درست.
این رو مطمئن بشه که با یک حالا درصد نوسان قابل تحملی تمرمزشو بکنه. دوم بحث تسهیلات رو اشاره کردن. بانکای ما به نظر من بر بانک مرکزی بیشتر احاطه دارن تا برعکس، یعنی سیستم بانکی ما هر گونه دستورالعملی که بانک مرکزی میده بوده، نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات، چنان با فرمول ها بازی میکنن که حالا نمیدونم مسدود کردن بخشی از سپرده، نمیدونم بخشی از وام، و به همین ترتیب همون نرخ قبلی رو از طرف میگیرن. اینه که اگه بخوام الان یک راه حل بدم، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است.
خب یکی از این تأمین مالی ها من یادم هست جایی که خود جناب آقای سهلابادی اگر پاسخ بدم خیلی بهتر خواهد بود، این که خانه صنعت و معدن قرار بود یه سری وام به تولید کنندگان بده و کمکشون بکنه، به جایی رسید آقای سهلابادی؟
آقای
توکلی،
توکلی عزیز، ما فقط فریادمون و بحثمون این بود که آقا یه مهلتی را بدهکاران در بخش تولید بدید، رجوع اینا برای مدتی فریز بشه تا اینا بتونن نفس بکشن. ما که جایی نداریم وام بدیم که ما هم دولت خواستیم که شما اگر ستاد تسهیلی ایجاد میکنید و میایید رئیس بانک را برادر از اون خوب فرمودن، میایید در این ستاد ازش قول میگیرید که کمک کن، تنها کاری که میکنه استمحال میده. استمحال یعنی کلاه چند برابر بر تولید کننده گذاشتن، تموم دویون شما حاسبه میکنن، جمع میکنن با نرخ جدید تحت برسته صفر از این شروع میکنن. این جمله نزور اندر نزوله. بلایی که سر تولید خود بانک ها و راه کاراشون رو بردن، تعهداتی که در سراسر سهنات‌های تحصیل کشور دادن و یکیشو اجرا نکردن. شما از تمام استانداران محترم رو از های سازمان‌های سمت میتونید تو کل کشور سوال بفرمایید که آیا احساسی که شما در ارتباط و رفع مشکل صنعتگری دارید، آیا بانک مسیر را با تصمیمات اون جلسه ادامه میده یا خیلی؟ بحث هر که فرمیدن، ما الان یکی از مشکلاتمون این که قیمت های مختلف هر تو بازاره
ثبات هم نداره
و ثبات هم نداره. باور بفرمایید یک تولید کننده برای یک هفتهش نمیتونه برنامه ریزی بکنه. بازم فقط هاشا به قیمتشون که تو این شرایط کمترین کاهش نیرو رو ما داشتیم.
خب ببینم، دولت آقای سهلابادی نمیتونه این ثبات رو ایجاد بکنه که من تولید کننده حداقل بدونم یک ماه 15 روز مثلا میتونم روش حساب باز کنم.
مگه دولت نکرد دیگر یک مقطعی؟ مگه زمانی خود آقای مسی شدن رئیس بانک مرکزی برای مدتی این حفظ نشد؟
چرا؟ خب الان چرا این اتفاق نمیفته پس؟
ما باید از شما بپرسیم.
من که کاری نیستم که آقای سهلابادی.
خیلی خب، بالاخره انتظار مردم اینه. برمیگن چوپان دروغگو. باور کنید اگر دولت کاری رو هم بخواد بکنه با توجه به اینکه چندین مرحله نشون داده اتفاق نیفته، مردم که قبول نمیکنه.
حالا اون فرصت نفس کشیدن رو دادن به تولید کننده یا نه اونی که تقاضای شما بود؟
نه آقا، تولید کننده حرفا چیه؟ تولید کننده باید بمیره تو زندان ها. تولید کننده باید برای بدهی خودکشی کنه، دخترش خودکشی کنه. میدونن مسئولین ما.
خیلی متشکرم آقای سهلابادی.
قربان شما برم.
موفق باشید انشالله.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
به یاد آرید این نعمت بزرگ خدا را که شما با هم دشمن بودید، خدا در دلهای شما الفت و مهربانی انداخت و به لطف و نعمت خدا همه برادر دینی یکدیگر شدید. آیه 103 سوره مبارکه آل عمران که یکی از کاربران در فضای مجازی با بازنشر اون به رابطه برادرانه ایران و عراق اشاره کرده. مشابه واکنش کاربران دیگه‌ای که به سفر نخست وزیر عراق به ایران پرداختند، مثل کاربری که با جمله ایران و عراق زیر سایه حسین علیه السلام برادر یکدیگرند، یا کاربر دیگه‌ای با جمله دست شما را به گرمی می‌فشاریم به استقبال این دیدار رفته. بسیاری از کاربران هم به گفتگوهای مطرح شده پرداختند. کاربری نوشته الکاظمی در اولین سفر خارجیش در مقام نخست وزیر عراق از خونخواهی قاسم سلیمانی می‌شنود. ایران هرگز جنایت ترور شهید سلیمانی را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه متقابل را به آمریکایی‌ها خواهد زد. کاربری هم در یادداشتی به همین جملات رهبر اشاره کرد و نوشت الکاظمی باید بداند داغ سلیمانی برای ایران تمام نشده و تا ظهور داغدار اوی. برخی کاربران هم به سراغ اثرات این دیدار و همکاری‌های منطقه‌ای ایران رفتند. کاربری با هشتگ نظم نوین جهانی نوشت نظم نوین جهانی در حال ساخته شدن است، اما نه آن نظم نوین جهانی که آمریکا و صهیونیست‌ها ترسیم کردند، بلکه نظم نوینی که برخواسته از نهاد یک تمدن کهن است، تمدنی به وسعت تاریخ چند هزار ساله ایران. کاربری هم نوشته ما کار خودمون رو می‌کنیم و آمریکا هم کار خودش رو، و با کنایه به آمریکا در ادامه آورده ما که بخیل نیستیم، آمریکا میتونه برای ادامه حیات در خاورمیانه هر اشتباهی رو مرتکب بشه. برخی از کاربران هم از مجموعه سفرهای اخیر و روزهای آینده نوشتند، هم بغداد هم کابل و هم سفرهایی که اگرچه از نظر جغرافیایی خارج از غرب آسیاست اما خیلی ها مرتبط با منطقه میدونن. کاربری وعده داده که دشمنان کوهستان باد کاشتند و حتما طوفان درو خواهد کرد. کاربری هم اظهار امیدواری کرده و یادآور شده که با عبرت از گذشته از فرصت‌های طلایی کشورهای همسایه به ویژه همسو میتوان بهترین نتایج را به دست آورد. همکاری‌های اقتصادی در کنار همکاری‌های سیاسی هم محور بخشی از توییت‌ها و نوشته‌های کاربران بوده. همکاری‌هایی که زمانی در حال وقوعه که به گفته یکی از کاربران آمریکایی‌ها تلاش دارند روابط تهران و همسایگانش از جمله بغداد را شکراب جلوه دهند و کاربری هم اون رو خونساسازی عملیات روانی و نشانه نزدیکی راهبردی روابط میان دو کشور خونده. صحبت از آینده آرام، روشن و همراه با صلح هم نکاتی بود که کاربران معتقد بودند جز با دوستی‌های پایدار کشورهای همسایه همراه با دغدغه مشترک به اون دست پیدا نخواهند کرد.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراهیتون رو از جامعه با سیاست از رادیو تهران در 15:40 و 59 ثانیه ادامه میدید و ما رو همراهی میکنید. بررسی و تحلیل مهمترین محورهای اقتصادی سخنرانی رهبر انقلاب در ارتباط تصویر با هیئت دولت موضوع اصلی برنامه امروزمون هست. جناب آقای دکتر آلبرت بغوسیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی در استودیو حضور دارن. دو تا سوال برات شما مطرح کرده بودیم که شما هم فکری بکنید با ما و ما رو کمک کنید. بفرمایید که پیشنهادتون در کمک به حل مشکلات اقتصادی کشور چیه؟ و دومیش هم این که فوری ترین کاری که دولت در زمینه ساماندهی اقتصاد کشور باید انجام بده چی هست که از طریق 3094 میتونید برای ما پیامک بفرستید. آقای دکتر بغوسیان، عرض کنم خدمتتون که تو بخشی از صحبت‌های رهبر انقلاب اسلامی اشاره کردن که متاسفانه در سالهای اخیر سرمایه گذاری در کشور دچار اختلال شده و در این زمینه عقب هستیم که برای برطرف کردن این مشکل ابتدا باید سرمایه گذاری های کلانی که در کشور رها شده و یا کند پیش می روند احیا شوند و هیچ طرح بزرگ سرمایه گذاری بلا تکلیف نمونه. علت این که این سرمایه گذاری ها بلا تکلیف مونده چیه؟
بله، به سرمایه گذاری، اگر این سوال رو ما در مورد سرمایه گذاری چند سال پیش می خواستیم جواب بدیم، می گفتیم که نیاز داریم به سرمایه گذاری خارجی و چون سرمایه گذاری خارجی امنیت رو حس نمی کنه، امن نیست براش، ورود پیدا نمی کنه. با توجه به بحث تحریم ها که حتی سنگین تر شد و از طرفی هم اون توانایی حالا تحریم کننده هم مشخص شد که تا چه حده و راههایی هم که ما پیدا کردیم، به نظرم بحث سرمایه‌گذاری خارجی رو ما حالا بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی هم به صرفه بودن سرمایه گذاری رو، نه ناامن بودن رو، یعنی اون ریسک اقتصادیش که نرخ ارز چه باید باشد، هزینه تولید چه باشد، اینها رو مد نظر داره. و اینکه وقتی از پراکنده از این برمار میشنوه که مثلا تو کشور اینطوری شد و اون اتفاق افتاد، اون سوء استفاده شد، نگران میشه که نکنه سر منم کلا بذارن. بنابراین ما سرمایه‌گذاری خارجی رو فعلا میذاریم کنار، سرمایه‌گذاری داخلیمون رو ما بتونیم حفظش کنیم. سرمایه‌گذار داخلی ما قویه، هم ارقشو داره، هم منابعشو داره و هم تواناییشو. چرا پیش نمیاد؟ یعنی پا پیش نمیذاره یا تکبیل نمیکنه؟ ما ابزارها رو روبروش نذاشتیم. وقتی که دولت میگه که من میخوام یه پروژه نیمه تمام رو تکمیل کنم، اصلا لزومی نداره خودش پول داشته باشه. این میتونه راههای تامین سرمایه رو هموار کنه، از گرفتن بس مجوزا که در وزارت اقتصاد کار خوبی انجام شده و الان هیچ بهانه ای نیست که مجوز چند روزه صادر میشه. یعنی با دید این که میخوایم به شما مجوز بدیم، نه اینکه میخوایم پیدا کنیم یک دلیلی که مجوز ندهیم. خب اون قضیه انجام شده. تو بس نظام مالیاتیش کماکان یه مقداری نگرانه که آیا فردا نظام مالیاتی یقه منو میگیره، یه چیزی رو از آستین در نمیاره. شفاف سازیش روی کاغذ نوشته شده، ولی این که وقتی وارد عمل میشه و سازمان مالیاتی یقه اون رو میگیره در یک بندی که یا ندیدیم یا این که قابل تفسیره، سعی میکنه که فرار کنه یا هزینه ای رو بده بابت این. میره تو بحث نظام بانکی، میبینه که خب من تامین مالیم چگونه باید انجام بشه. خب ما الان یک راهکار جدیدی رو داریم برای سرمایه گذار ما. شاید سرمایه گذار ما الان مشکلش اینه که شاید دوست نداره با حساب خودش کار کنه، ولی میخواد با پول دیگران، و اون پول دیگران میتونه از طریق همین سرمایه های خوردی که از طریق صندوق های سرمایه گذاری از شرکت های تامین سرمایه استفاده کنن. اون رو ما معرفی نکردیم و این من مشکل رو توی مدیران مالی میبینم. مدیر مالی ضعیف هیچ وقت راهکار خوب ارائه نمیده به اون سرمایه گذار.
خب قبل از اینکه به مراحل بعدی بپردازید، اجازه بدید چون آقای مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه ارتباطشون با ما برقرار شده، از ایشون هم همین سوال رو بپرسم. آقای سوری سلام.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و سلام میکنم به مهمان عزیز و شنوندگان خوب برمان.
خیلی خوش آمدید قربان. از کنم خدمتتون که استناد به بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری راجع به سرمایه‌گذاری سوالی بود که از جناب آقای دکتر بغوسیان که اینجا حضور دارن من پرسیدم، و به دنبال این سرمایه گذاری بلا تکلیفی بودیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به اون اشاره داشتن. این سرمایه گذاری های بلا تکلیف چیه الان از نظر شما؟ چرا اصلا بلا تکلیفن هنوز؟
بله بله، من خیلی تشکر میکنم، آقای دکتر خیلی توضیحات جامعی دادن در این زمینه.
بله.
ولی میخوام یه قدم بیام عقب از این بحث، چون یه موضوع جاریه که ما فلان سرمایه گذاریمون بلا تکلیف مونده، بریم مشکلمون سرمایه گذاری رو پیدا کنیم.
بله.
و حلش کنیم. یه مسئله دیگه اینه که چرا همچین پدیده هایی کلن تو اقتصاد ما شکل میگیره. ما اگر اقتصادمون حالا توی حوزه سیاست گذاریش حداقل به سمتی بره که کار خوب، کار مولد، سود اقتصادی داشته باشه، سرمایه گذار خود به خود به سمتش جذب میشه.
بله.
چون سرمایه گذار همیشه دنباله ایجاد یک توازنی بین ریسک و بازدهی. اقتصاد ما به ذات خودش ریسک هایی رو داره و مثلا ریسک های سیاسی که وجود داره، تحریم هایی که وجود داره و بحثایی از این دست. اما خب یه سری مسائل هم هست که ما خودمون دستی داریم ریسک ها رو زیاد میکنیم، مثل عدم ثبات در تصمیم گیری هامون، تغییرات روزمره قوانین مقررات، یا حالا بحث های بوروکراسی و بحث های دیگه که بارها بهش اشاره شده و توش نمیشه.
بله.
اما وقتی که در یک اقتصاد بهره‌وری و تولید مؤثر سودآور باشه، خود سرمایه گذار راهش رو پیدا میکنه. ما در بازارهایی که سودآور بوده خیلی وقتا سعی کردیم مثلا جلوی سرمایه گذارا رو بگیریم چون بازار خوبی نبوده، ولی نتونستیم. سرمایه گذار به دنبال سوده. ببینید، وقتی که در یک کشوری نرخ خوراک پتروشیمی ها از نرخ سوختشون گرانتره، یعنی ما داریم این هینت رو به اون سرمایه گذار میدیم که تو اگر بری و از گاز، همین گازی که گاز طبیعی که داریم،
بله،
اگر ازش یک محصول خوبی بسازی من به پات گرونتر حسابش میکنم، و ولی اگر این رو بسوزونی من به یارانه میدم.
خب یعنی این یه رو تشویق دیگه از نظر اونا،
تشویق به هدر دادن منابع. بله. ما هر جای اقتصادمون که میبینیم یه نفر داره سود ایجاد میکنه، سعی میکنیم یه بخشی از سودش رو بگیریم
به جای اینکه کمکش بکنیم که بیشتر این سود،
دقیقاً به جای اینکه براش مشوق قائل باشیم.
بله.
بحث نرخ گذاری های دستوری و دو نرخی بودن علاوه بر این که خب خیلی میاد و فساد ایجاد میکنه، ما یه بار جلوی گوجه فرنگی رو باید بگیریم، یه بار جلوی سیب زمینی رو باید بگیریم، یه بار باید تو حوزه خودرو بیایم مثلا این کار بکنیم. خب وقتی که یه چیزی دو نرخیه قاعدتا فساد ایجاد میشه. وقتی عرض من دو نرخیه، خب اون کسی که داره صادر میکنه یک چیزی رو براش میصرفه که یا بره سرمایه‌گذاری خارجی کنه، خارج از کشور بره مسکن بخره، یا یه سری ماشین‌آلات و تجهیزاتی که نیاز نداره رو بیاره وارد کنه که اون ارز رو به ما پس نده.
بله.
یا اینکه وقتی من دارم میرم سوبسید میدم به ارز کالاهای اساسی، عملا دارم حمایت میکنم از تولید کننده خارجی که در رقابت با تولید کننده داخلی من قوی تر باشه. این مباحث اصلی اقتصاد ماست، این نرخ‌گذاری دستوری هاست. ببینید، زمانی که شرکت آب معدنی و چیپس و پفک ما هزینه آلوده کردن محیط زیست رو نمیده، این وضع محیط زیستمون میشه، و از اون ورم کشاورز ما هزینه پاک کردن هوا رو نمیگیره، خب اون بخش مطلوبیتش رو از دست بده و این بخش مطلوبیتش زیاد میشه.
خب جناب سوری، به نظر شما به عنوان یک کارشناس بازار سرمایه چه راه حلایی هست برای تأکید بر لزوم تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی؟
ببینید، بحث بازار سرمایه بحث خیلی مفصلیه. یکی از اتفاقات بسیار خوب اقتصادی همزمان با دولت دوازدهم، چون صحبتمون همون یک سال باقی مانده دولته، ورود مردم به بازار سرمایه و تغییر عادت سرمایه گذاری جامعه شونه که این در بلند مدت میتونه برکات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشه. اصلا هم نمیخوام مدال افتخارش رو به گردن کسی بندازم، به همین خاطر میگم همزمان با دولت دوازدهم، که حالا بحث پیش نیاد، وارد بحث مزایای کوچک شدن بانک ها و بازارهای غیر مولد مثل دلار و سکه و مسکن و خودرو و سیم کارت و غیره و ذالک هم نمیشیم، چون هر کدومش خودش یه سرفصل مفصل. فقط همین رو عرض کنم که در جامعه‌ای که تأمین مالیش از طریق بانکه و سرمایه گذاریش در مسکن، شکوفایی اقتصادی و رونق تولید چیزی به جز یک آرزوی دور نیست. از کودکی که با رویای خریدن یک خونه و اجاره بگیر شدن بزرگ میشه، به راحتی نمیشه کارآفرین تربیت کرد. همین عوامل باعث میشه که این تغییر عادت سرمایه گذاری مردم و آشنا شدنشون با بازار سرمایه رو من به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی بتونم ازش یاد کنم. حالا قطعا هیچ جراحی مفیدی بدون عوارض و مشکلات دوران گذارم همراه نیست، که خب یکی از کارهایی که میشه کردن این یک سال باقی مانده مدیریت همین چالش هاست. بعضی هاش رو هم باید به عنوان چالش های ناگزیر دوران گذار بپذیریم و اجازه بدیم که زمانش طی بشه.
یعنی زمینه برای حل این معضلات و مشکلات وجود داره؟
بله بله، آخه اصل موضوع اینقدر بزرگ و مبارکه که ارزشش داره. من فقط فهرست بگم، مثلا شکل‌گیری رفتارهای هیجانی مردم تو بازارهای مالی، پدیده نوکیسگی، آشفتگی مثلا فضای مجازی و ورود این کراوات و سانروفیا به حوزه بورس که این مثلا با معرفی جایگزین مناسب و در نهایت مثلا تقویتش حل میشه، یا درگیر شدن بیش از حد مثلا جامعه با معاملات روزمره سهام که میتونه اصلا لطمه بزنه به کار جاریشون و تولید، که اینم وقتی جامعه بازیش با این کشف جدید به نام بورس تموم بشه و نقش شرکت های سبدگردان پررنگ بشه، خود به خود مرتفع خواهد شد.
آقای سوری، یعنی شما الان ورود به بورس رو به مصلحت نمیدونید؟
100% به مصلحت میدونم. من عرض میکنم به نظر من این بزرگترین جراحی اقتصادیه که اتفاق افتاده و خب خیلی اتفاقات مثبتی رو میتونه ایجاد کنه، اما جامعه داره اقتصادش قد میکشه و خب این قد کشیدن یه جایی درد داره که دولت میتونه از این کمک کنه با حمایت خودش.
و میتونه کمک کنه.
بله.
و میتونه کمک کنه.
و میتونه کمک کنه. میتونه کمک کنه و الان واقعا بازار سرمایه ما نیاز به حمایت دولت داره تا در نهایت هم بازار سرمایه بتونه حمایت کنه از تولید، از همون تأمین مالی و سرمایه گذاری هایی که حالا موضوع بحث برای این در موردش صحبت میکنه. فقط روی حمایت یه نکته ریزی که وجود داره اینه که حمایت دولت باید از رونق و سلامت بازار سرمایه باشه، نه حمایت از قیمت و بازدهی. اگه جامعه به دولت به عنوان ضامن رونق و سلامت بازار سرمایه نگاه کنه، برنامه ریزی سرمایه گذاری خودش رو تو این جهت بلند مدت قرار میده، اون موقع ما دیگه دغدغه تأمین مالی مثلا چند تا پروژه رو زمین مونده رو که نداریم هیچ. بله. پروژه های جدید هم میتونیم ایجاد کنیم.
درست.
اما اگر جامعه به دولت به عنوان ضامن سوددهی نگاه کنه، چیزی که داره الان جامعه بهش نگاه میکنه، اتفاقا نگاه جامعه به بازار سرمایه نگاه کوتاه مدت میشه که این خوب خطرناکه، که تا زمانی که دولت داره این ماشین بازار سرمایه رو هل میده، خب مردم سوارشن و به معنی اینکه دولت از این کار دست بکشه، خب قاعدتا مردم از این پیاده میشن. ما تو بازار سرمایه یه چیزای ریزی داریم که داره اصل بازار رو متزلزل میکنه. ما مثلا حمایتی که دولت میتونه بکنه و خیلی مهمه، یکی بحث استفاده از ظرفیت دیپلماتیک و داخلی دولت برای تامین هسته معاملات.
اگه فهرستوار بفرمایید ممنون میشم چون وقتمون هم کم هست.
خواهش میکنم، خواهش میکنم به روی چشم. ببینید، برای یک کشور به اسم بزرگی به اسم ایران خیلی زشته که همه چیزش به بورسی بستگی داشته باشه که به اون یه نرم افزاری به نام هسته معاملات بستگی داشته باشه و اونو ما نتونیم تامین کنیم. ما از دولت خواهش میکنیم که برای دولت‌های بعدی میراث بد به جا نذاره. ببینید، بحث سهام عدالت، این یه میراث بدی بود که برای این دولت به جا گذاشته شد و 15 سال نشده جمعش کنیم. با این بحث جاماندگان برای دولت‌های بعدی میراث بد نذاریم. ETF های دولتی میتونه میراث بد باشه، پیش فروش نفت میتونه میراث بد باشه. ما 10,000 میلیارد اوراق تامین مالی رو این دولت برای دولت های بعدی به ارث گذاشته و این بحث الزام شرکت ها به افزایش سرمایه از راه صرف سهام با سلب حق تقدم، خب یه ابزاری میشه ازش استفاده کرد، ولی الزام کردنش، اینا همه میراث بده. ولی دولت جان،
متشکرم جناب سوری،
خواهش
میکنم، بزرگ خیلی متشکر، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خب آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. ما دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله آقای سوری، خیلی نکات خوبی رو گفتن، یعنی از نظر بحث کارشناسی، این بحث هسته، این بحث دو نوبته شدن، همه اینها اگه شما نگاه کنید کل اقتصاد ما رو هم دوچار مختل کرده و برگردوندن دوباره به اون وضعیت قبلی. دیگه ما نمیتونیم به قول کامپیوتر یه کنترل زد کنیم برگردیم بگیم خب پس هیچی،
چون تبعات
یعنی فاصله گشایش اقتصادی تا الان شما یک ریزشی رو شاهد بودید که این جای بحث داره. این که اشاره
خب
کردم،
خب اینم آقای دکتر، هر چی زمان بهش بخوره که بدتر میشه، که این از هر چی زمان بگذره.
بله، ببینید، بی اعتمادی متاسفانه خیلی راحت میتونه یک روزه از بین بره و صدها روزه نشه به دست آورد. الان اعتماد به قوه قضاییه احیا شده، یعنی فرد میگه اتفاقا کلام بیفته میرم دادگاه، حقمو اونجا حتما به من میدن، ولی فعلا تو بحث قوه مجریه این بی‌اعتمادی داره تقویت میشه و ما هممون باید تلاش کنیم که این رو برگردونیم به عنوان خود قوه مجریه، نه حالا هر یک دولت یا دولت خاصی. در مورد بازار تامین بازار سرمایه، من معتقدم که نه، ما مردم رو باید آشنا کنیم، ولی حرفه‌ای وارد بشن، از طریق صندوق سرمایه گذاری وارد بشن، خودشون سهامداری کنن نه سهام بازی کنن. این که اونها رو بترسونیم، نه، همین ترس باعث میشه که همین هم به عنوان یک محلی که در بسیار از کشورها از همین طریق داره عمل میشه و نبض اقتصادشون رو از طریق گرفتن نبض بورس دارن. ولی نقش بورس ما، بازار اولیه‌شو باید تقویت کنیم، بازار ثانویه اونایی که ریسک پذیرن وارد بشن و برن سراغ تامین مالی. پروژه بلا تکلیف مشکلشون اکثرا پوله. ما تو مناطق آزاد مثل کیش علی مدل اقتصادی پیاده کردن، یک تا یک دارن به سرمایه گذاری ها ورود پیدا میکنه. چرا این سرمایه گذاری معطله؟ همین میتونه خود کشور باشه و سرمایه گذاری کلان.
خیلی متشکرم و خیلی خوشحال شدم آقای دکتر بغوسیان، براتون آرزوی موفقیت دارم و ممنونم از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید. از شما دوستان عزیز شنونده هم بسیار سپاسگزارم. ما رو هم در دعاهاتون فراموش نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.